چند کلمه ای رو عرض می کنم. امشب شب رحلت پیامبر مکرم اسلام، پیامبر آگاهی، علم و دانایی و سبت مکرمشون امام مجتبا، به نظر من بی تناسب با این جلسه نیست. اگر دین پیامبر دین اکمل است، اگر خود پیامبر پیامبر خاتم است، معجزه پیامبر هم باید یک معجزه جاویدان باشه. اعجاز انبیاء پیشین محدود به عصر خودشون بود. اگر عیسی مسیح مردگان رو زنده می کرد، ما فقط امروز در لابلای نقلهای تاریخی می شنویم، اما در معرض دید ما نیست که اون رو حس کنیم. اگر عصای موسای کلیم به نبرد با ساحران رفت و سحر ساحران رو باطل کرد، باز یه حادثه ایست که در اون زمان اتفاق افتاد و ما امروز گزارشش رو در کتابها باید ببینیم. اما اعجاز پیامبر برای اینکه دین او دین خاتم است، باید جاویدان باشه تا روز قیامت. برای همین قرآن به عنوان معجزه جاویدان آمد. اعجاز قرآن از جهات مختلفه، حالا اعجاز محتوایی، اعجاز لفظی، ادبی، خیلی جهات مختلفی داره اعجاز، ولی مهم اینه جنس لفظ و کلام و قلم است و کتابی که در معرض دید همه ما در همه اعصار و همه زمان هاست. این خود گواه بر این است که عنصر دانایی و معرفت برترین و والاترین عنصر در دین اسلام و پیامبر ما و اهل بیت طاهرینش همه تلاششون بر گسترش آگاهی و دانایی و رفع جهالت از جوامع بشری بوده. علت این که این جنس به عنوان معجزه خاتم انتخاب شد، اونم در اون مرحله از تاریخ بشر، برای این بود که دین او دین کاملی برای پاسخ به نیازهای فطری بشر بود و پژوهش پاسخ به نیاز فطری بشر است. فطرت بشر به دنبال کشف مجهولاته. اگر ما پژوهش رو به معنای فرایندی که به طور منظم به دنبال کشف مجهولات تعریف کنیم، سه تا ویژگی برای پژوهش بخوایم در نظر بگیریم، رکنش کشف مجهوله. کشف مجهول یه نیاز فطریه برای بشر. بشر فطرتاً به دنبال کشف مجهولاته، چون فطرتاً کمالجو هست. فطرت بشر به دنبال کمال مطلقه. اگر به دنبال زیبایی، اگر به دنبال ثروت، اگر به دنبال قدرت، اگر به دنبال هر چه هست، اینا به خاطر همون فطرت کمالخواهی بشره و میل به کشف مجهولات. این یک نیاز فطری است لذا پژوهش پاسخ به نیاز فطری بشره. این مهمترین مسئله ایست که این ضرورت رو برای ما روشن میکنه. دلیل زیاد داریم، من از بدیهیات عبور میکنم. در آیات و روایات زیادی روی این مسئله تأکید شده. تجربه بشری بر این اساس استواره. حکم عقل و عقلای عالم بر اینه که باید پژوهش به عنوان محور حرکت بشر قرار بگیره. اما خب ما با این خیلی فاصله داریم. ببینید، اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم، واقعا مثلا در دهه 1970 میلادی که اصطلاح دهکده جهانی وارد عرصه اصطلاحات شد، حدودا دهه 70-80 میلادی بود که این اصطلاح دهکده جهانی به سر زبانها افتاد. اساس این دهکده بر تحقیق و پژوهش استوار بود و جالب این است که این عنصر انقدر اهمیت پیدا کرد که در کمتر از 3 دهه، در کمتر از 30 سال اصطلاح دهکده جهانی تبدیل شد به اصطلاح خانه جهانی. تو بعضی از مقالات نوشتن عدد 30 بزرگتر از 1970، یعنی اون چه که بشر تو اون 3 دهه آخر قرن 20 به دست آورد، از مجموع یافته‌های بشر در طول 1970 سال، حالا قبلش هیچی، ما قبل تاریخ میلادی رو کاری نداریم، اونقدر یافته‌های بشر در 3 دهه آخر قرن 20 زیاد بود که عدد 30 رو می‌نویسن بزرگتر از 1970. و از زمانی که این اصطلاح پا به عرصه وجود گذاشت تا زمانی که تبدیل شد به عنوان و تعبیر خانه جهانی، 8 سال بیشتر طول نکشید. ببینید سرعت رشد و پیشرفت و کشف مجهولات در دنیا به چه سمتی است که 8 سال بزرگتر از 30 سال و 30 سال بزرگتر از 1970 سال میشه. این سرعت تحولات جامعه بشری است. عصری که ما درش زندگی میکنیم عصری است که کوچکترین توقف به معنای عقب ماندن سالهای نوری از قافله علم و تمدن بشری است. ما تو این قافله کجا ایستادیم؟ ما تو این حرکت کجا ایستادیم و نظاره میکنیم؟ باید یه فکر اساسی بکنیم. من واقعا در هر حوزه‌ای یک روح جستجوگر و پژوهشگر رو میبینم، یک شخصی که واقعا به دنبال تحقیق و پژوهش به معنای واقعی، نه کپی برداری. متاسفانه الان اون چی که در، حالا من باید با کمال تأسف عرض کنم، در حوزه‌های علمی ما هم همینطوره، در دانشگاه هم همینطوره، اون چه که نام پژوهش برش میگذارند فی الواقع با استانداردهای پژوهش پژوهش نیست. گاهی طرح‌نامه‌هایی رو برای پایان‌نامه‌ها مثلا میارن من میبینم، یا گاهی حتی خود پایان نامه ها رو من میبینم تأسف میخورم از این که میبینم تکه هایی رو از جاهای مختلف بر میدارن کنار هم زمیمه میکنن که معلومه کاملا هم کپیست و اینها رو عرضه میکنن به عنوان پایان نامه. البته این به معنای نادیده گرفتن زحمت ها و تلاش هایی که داره میشه نیست. همین نمایشگاه، همین جلسه خود گواه اینه که به هر حال عده زیادی هم علاقه‌مندن، تلاش میکنن، کوشش میکنن و این رو باید قدر دونست، اما واقعش اینه که دیر به جنبیم، یعنی جنبیدیم دیر. یه زمانی که ما ایران اسلام کانون و مهد پژوهش و تمدن در جهان بود، نظامیه های بغداد، نظامیه های نیشابور، دارالفنون، اینها مرکز تولید علم بود. ما برید وقفنامه ها رو نگاه کنید، چقدر از وقفنامه ها مختص کار علمی و پژوهشی قرار داده شده. اما حالا علل و عواملش کار ندارم، متاسفانه خیلی خیلی عقب موندیم از این قافله و از این کاروان. و انقلاب یه فرصتی شد برای خودباوری، برای خود اتکایی، برای اینکه باور کنیم ما می توانیم همانند دیگران، برتر از دیگران تولید علم بکنیم، تولید نظریه بکنیم. این بستر فراهم شد. امام رحمت الله علیه این خودباوری رو به ما القا کرد، به جوانان این برز و بوم القا کرد. امروز هم مقام معظم رهبری دائما بر تولید علم و نظریه پردازی تأکید میکنن، اما واقعا حرکت کلی مدیریت کشور، سیاست گذاری کشور در این راستا هست یا نه؟ الان 5% تولید ناخالص ملی در کشورهای صنعتی صرف تحقیق و توسعه میشه، در حالی که این رقم در ایران 0.5%. تازه الان خوب شده 0.5%، یعنی 1/10 اون چه که در دنیا داره عمل میشه. ما شعار خوب میدیم، البته جای تقدیر داره این جلسات تشویق من از جناب آقای دکتر نجفی نژاد که با دلسوزی و علاقه مندی واقعا تلاش داره در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه. تشکر میکنم از دانشجویان و پژوهشگران گرامی که این نمایشگاه رو ترتیب دادن، انصافا تشکر میکنم. ولی واقعا مدیریت کشور، سیاست گذاری کشور، قوانین کشور، بودجه‌های کشور چه مقدار صرف این کار میشه؟ چه مقدار ما جهت کلی حرکتمون به سمت پژوهشه؟ آموزش، این جمله رو شما بهتر از من شنیدید، توقف در آموزش یعنی توقف در چی آقا؟ زندگی. توقف در پژوهش یعنی توقف در آموزش و زندگی. پژوهش نباشه نه آموزش و نه زندگی. تکلیف آموزش های ما هم که خب تکونی باید بخوریم. مدیران اجرایی ما باید جدیتر فکر کنن. این جلسات خب خوبه، اما دیگه معمولا به هر حال ما به این جلسات بسنده می کنیم. باید یک نهضت راه بیفته برای این حرکت، شتاب بگیره سیاست ها، مدیریت ها، قوانین. ببینید در یک دوره‌ای مدیریت فرق نمی‌کنه، مدیریت کشور یا مدیریت یک شهر یا یک استان یا یک دانشگاه، اگر روش مدیریت روش بی‌اعتنایی به تحقیق و پژوهش باشه، روش مدیریت اگر روشی باشه که اعتنا به نظر کارشناسی نکنه، این بنیان حرکت‌های پژوهشی و تحقیقی رو در کشور از بین می‌بره. ما کم نداشتیم که تصمیماتی بعضن گرفته شده که اساس و ارکان پژوهش رو منهدم کرده. روش مدیریت یه روشی باید باشه که اصلا خودش بر اساس تحقیق، پژوهش و کارشناسی باشه. مدیریت اجرایی، مدیریت اجرایی باید تصمیماتش بر اساس تحقیق و پژوهش باشه. چقدر ما برای این، چقدر تصمیمات مبتنی بر سلیقه های شخصی و فردی است، چقدر به نظر کارشناسان اهمیت میدیم؟ اگر میخوایم واقعا روح پژوهش و تحقیق رو در جوانها زنده کنیم، اگر میخوایم انگیزه بدیم، امید بدیم، باید به این جوانی که زیر دست ماست بیاموزیم و او ببیند که من مدیر بر اساس تحقیق و با کارشناسی تصمیمی میخوام بگیرم عمل میکنم و درست عمل میکنم و هر جا اشتباه کردم برمیگردم. حالا متاسفانه حرف زیاده، اشکالات زیاده، من دیگه همیشه هم گاهی میرم برای صحبت، گاهی میگم میخوام کم صحبت کنم، اما دیگه گاهی دردهاییست که بالاخره آدم ناچار میشه مطرح کنه. باید واقعا دست به دست هم بدیم. نیروی ایرانی نیروی خلاقه، استعداد ایرانی استعداد برتره، جوان ایرانی جوانی است که زمینه و رشد کشف قله‌های بلند علم را دارد. باید یک نظام هماهنگ در مجموعه کشور برای این مسئله، برای پژوهش و تحقیق، یک همت عالی، یک نهضت فراگیر شکل بگیره اگر می‌خوایم ایران در آینده بر قله‌های بام جهان بایستد. راهی جز این نداریم. من عذرخواهی می‌کنم از اطاله کلام، باز هم از دست‌اندرکاران این جلسه، از ریاست محترم دانشگاه، از پژوهشگران عزیز که هرچه ما به دست آوردیم واقعا تلاش‌های فردی یا نسبتاً همراه با حمایت اینها بوده. خیلی وقتا این تلاش‌ها در به اصطلاح اون مراحل اولیه نادیده گرفته شده، به جایی نرسیده. به هر حال هر کسی در حوزه کاری خودش ان شاءالله سعی کنه که به اصطلاح این زمینه رو فراهم کنه برای استعدادهای عزیز، جوانان برومند، خوشفکر، آینده‌دار که اگر این کشور به جایی بخواد برسه با همین همت‌ها و تلاش‌ها خواهد رسید. امیدوارم همه شما موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.